سایت الله العظمى مکارم شیرازی متظله العالی مورخه 3/8/1384 مطابق با 21 رمضان 1426 مکان مدرسه امیر المومنین زمان بعد از نماز ظهر است.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لکنود. آخرین بخش از قسمهای سگانه قرآن که ششمین بخش آن محسوب می شود همین سوره والعادیات. قرآن مجید در این سوره باز به سه موضوع قسم یاد فرموده و به دنبال آن نتیجه گیری بسیار مهم. برای روشن شدن تفسیر این آیه اول باید به سراغ شأن نزول این سوره برویم. اصلا بدانیم این سوره در مکه نازل شده یا در مدینه. معروف این است که از سوره های مکی است. شواهدی هم در سوره والعادیات بر مکی بودن هست. شاهد اول قسم های متعدد که بیشتر در سوره های مکی، سوره هایی که در مکه نازل شده، قسم ها معمولا اونجاست. شاهد دوم اون مقاطع کوتاه و آیات کوتاه که روش سوره های مکیه. شاهد سوم سخنی که از معاد به میان آمده است. در این سوره عرض کردیم سخن از مبدا و معاد، توحید و خداشناسی و مسئله قیامت غالبا در سوره های مکی روی آن تأکید شده است. اگر این جهات سگانه رو در نظر بگیریم سوره مکیه، اما از طرفی تفسیر کردن این آیات و این قسم ها با سوره های مکی نمی سازه. چرا؟ برای اینکه والعادیات یعنی قسم به اون مرکب های دونده، اسب های دونده یا شترهای دونده، اگر مدنی باشه در مدینه از پا و شترهایی که دویدن به سوی میدان جهاد در واقع قسم به جهاده. اما اگر در مکه باشه، مکه جهادی نبود. گفتن مفهومش اینه قسم به اون شترها و مرکبهایی که به سوی میدان عرفات، از عرفات به مشعر، از مشعر به منا دوان دوان حرکت می کردن. بنابراین قسم ها مربوط به مراسم زیارت خانه خداست، نه مربوط به جهاد. تفسیر اول باشه جهاده، تفسیر دوم باشه مراسم حج. ولی اینجا یه سؤاله و آن این است، مراسم حج در مکه از سوی کی انجام می شد؟ از سوی مشرکان عرب. مشرکان عرب روی حساب داستان سنتی حضرت ابراهیم در زمان جاهلیت حج به جا می آوردن، اما نه مثل حج امروز، حج خالی از خرافات، حجی بوده از آمیخته با یه مش خرافات و دست و پا شکسته سنت ابراهیم رو در هم ریخته بودن. پیغمبر در مکه اصحاب و یاران و جمعیتی نداشت که به مراسم حج برود و قرآن مجید بخواد به اون قسم یاد کند. مراسم حج عمدتاً مال مشرکان عرب در مکه بود. آیا اون مراسم این ارزش رو داشت که قرآن به اون قسم یاد کنه؟ قسم به اون شتران و مرکبهای دوندهی که مشرکان بران سوار می شوند و به عرفات و مشعر و منا می روند، این مسئله نیست که قرآن قسم به اون یاد بکنه. ولذا بعید به نظر می رسد سوره در مکه نازل شده باشد، بیشتر به نظر میرسد در مدینه باشد. اونهایی که گفتن در مدینه نازل شده گفتن مربوط به غزوه ذات و سلاسل. چند جمله درباره غزوه ذات و سلاسل عرض کنم که یکی از افتخارات بزرگ امیر مؤمنان علی علیه السلام و من امروز حساب میکردم بدون اینکه ما پیش بینی کرده باشیم، عجب تصادفی شد که بحث غزوه ذات السلاسل و سوره والعادیات در روز 21 ماه مبارک رمضان روز علی علیه السلام مطرح شد. غزوه ذات السلاسل در سال 8 هجرت واقع شد. جریان از این قرار بود که پیغمبر در مدینه بود و خبر خدمت پیغمبر آوردن که گروهی از مشرکان عرب 12,000 نفر دست به دست هم دادن در سرزمین یابس، منطقه‌ای بود 2-3 روز با مدینه فاصله داشت، جمع شدند و قصد حمله به مدینه دارند. پیغمبر برنامش این بود تا میشه جنگی نشود. اسلام طرفدار جنگ نبوده و نیست، ولی طرفدار دفاع شجاعانه و توأم با عزت بوده و هست. پیغمبر چند نفری از بزرگان اصحاب و فرستاد بروید و با این جمعیت سخن بگید، بلکه مصالحه‌ای بشود، جنگی واقع نشود. آمدن این نمایندگان پیغمبر با سران این جمعیت که در منطقه یابس بودن صحبت کردن، نتیجه‌ای نگرفتن، گفتن تصمیم ما بر جنگ قطعیه. پیغمبر علی علیه السلام رو صدا زد، پرچم به دست مبارکی علی. من فکر میکردم این لقب مشکل گشا که به علی علیه السلام میگن از کجاست؟ برمیگردیم به زمان پیغمبر ببینیم هر مشکلی پیدا میشد پیغمبر به وسیله علی علیه السلام اون مشکل را میگشود. از اون زمان مشکل گشا بود. خلیفه دوم اعتراف به مشکل گشایی علی کرد. حوادثی پیش می آمد، می گفت اللهم لا تبغنی لمعذلت لیس لها ابوالحسن. پای مشکل گشایی علی علیه السلام امضا کرد، می گفت خدایا اگر مشکلی پیش میاد در مسائل مربوط به قضاوت و داوری میان مردم و علی حاضر نیست که مشکل گشایی کند، من که خلیفه دومم زنده نمانم که آبرومون میره. بی حساب کتاب نیست. علی علیه السلام روایت قریبه به این صدا زد: پرچمو بگیر. جمع زیادی از مهاجرین انصار آماده شدن، سلاح‌ها رو برداشتن، شبانه مخفیانه به سوی مرکز دشمن حرکت کردن. رسیدن نزدیک مرکز دشمن، اطراف دشمن رو حلقه محاصره زدن. شب مسلمان‌ها حمله نمی کردند، محاصره نمی کردند، حمله نمی کردند. هنگامی که صبح طلوع کرد، برق سفید صبح نمایان شد، فالمغیرات صبحا، حمله کردن به قلب لشکر دشمن. عده زیادی از اونها غافلگیر شدند و کشته شدند، جمع زیادی را هم اسیر کردند، بستنشون ذات و سلاسل که میگن، چون عده را هم از اسیران و با زنجیر بستند که فرار نکنن. با غنایم فراوان به سوی مدینه آمدن. یه نکته جالبی اینجا هست، دقت بفرمایید. صبح پیغمبر آمد برای نماز صبح. حالا دو سه روز راه تا مجاهدان پیروز با علی علیه السلام برگردن به مدینه. حرکت کردن، هنو مونده تا به مدینه برسن. صبح پیغمبر آمد برای نماز صبح، دیدن در نماز داره والعادیات ذبحا، سوره نازل نشده و تازه نازل شده، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا، قسم به اون اسبها و مرکبهای دمندهی که به سوی میدان جهاد حرکت کردن، و اصلا به اون جرقه هایی که بر اثر برخورد سم اونها به سنگ های بیابان نمایان می شد، و قسم به اونها که صبحگاهان در قلب لشکر دشمن وارد شدن. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. بعد از نماز عرض کردن یا رسول الله، این سوره تازه بود؟ فرمود بله، این مربوط به همین جنگی است که علی علیه السلام کرده و به زودی اسیران و غنائم پیروزمندان لشکر وارد مدینه می شوند. این دو شأن نزولی که برای این سوره گفته شده. حالا راه دیگری هم داره، وان این از سوره اگر مکی بدانیم، قذوه ذات و سلاسل یکی از مصادیق باشد. دیروز عرض کردم فرق است بین مصداق سوره و آیه و بین شأن نزول. ممکن است شأن نزول چیزی باشد و مصداقهای متعدد دیگری هم بعدن داشته باشه. به هر حال با این بیانی که از کردم، آهسته آهسته تفسیر آیات روشن می شود. عادیات جمع عادیه است، یعنی حیوانی که دوان دوان حرکت می کنه. به انسان که عادیه نمیگن، مرکبهای راهواری که دوان دوان حرکت می کنن. ول عادیات ذبحا، ذبح یعنی چه؟ یعنی نفس زدن. اون مرکبهایی که به سوی میدان جهاد حرکت می کنند و نفس نفس می زنند. فالموریات قدها، موریات یعنی جرقه ها رو ایجاد می کنند. قد مثل کبریت که در زمانهای گذشته وقتی می خواستن آتش روشن کنند، یه قطعه سنگی بود به نام سنگ چخماق، یه آهنی بود بهش می زدن جرقه می داد و این جرقه برگه های خشک همسال اینا روشن می کرد، بعد هیزم می ریختن آتش روشن می کردن. عرب هم دو رقم چوب داشتن که این دوتا چوب رو که به هم می زدن مال درخت مخصوصی بود، جرقه ازش بیرون می آمد آتش روشن می کردن. ما می گیم کبریت، عرب می گو قده، قسم به اون جرقه هایی که بر اثر برخورد سم اسب ها و پای مرکب ها به سنگ های بیابان نمایان شد. فالمغیرات، مغیرات یعنی یورش برندگان، اونهایی که یورش بردن، صبحا هنگام صبح بندش کرد دشمن یورش بردن. خب خدا داره قسم یاد میکنه، در واقع قسم به جهاده. اسبهای مجاهدان هم یه موجود ارزنده ای هستن که خدا به اونها قسم یاد میکنه. اسب چیزی نیست که خدا بهش قسم یاد کنه به صورت عادی، اما وقتی در مسیر جهاد قرار میگیره چقدر ارزش پیدا میکنه. حتی اون جرقه های سم اسبهای مجاهدان به قدری قیمت داره که خدا به اون هم قسم یاد میکنه. اسلام اهمیت فوق العاده به جهاد داده، ارزش زیادی داره جهاد در اسلام. نه تنها جهاد نظامی، جهاد نظامی، جهاد با اموال، جهاد سیاسی، جهاد فرهنگی، جهاد در ابعاد مختلف از نظر اسلام بسیار پرقیمته. من یکی دعای خدمت شما عرض کنم. ان الله اشترى من المؤمنین، آیه 111 سوره توبه است، آیه بسیار پرمحتوا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یجاهدون فی سبیل الله فیقتلون او یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. قرآن مجید میگه خداوند از مؤمنان دو چیزو خریداری میکنه، جانها و اموال. جهاد با مال، جهاد با جان. یجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، میروند اینها در راه خدا با جان و مالشون جهاد میکنن، شهید میشون، دشمن از بین میبرن، در مقابل اینها بهشت، به ان لهم الجنه. خداوند جانو به ما داده، این جانی که خودش داده میخره، برمیگرده خریداری میکنه. اموال او به ما داده، برمیگرده این اموال از ما خریداری میکنه. اونم به چی؟ به عالی ترین نرخ و بالاترین قیمت، به ان لهم الجنه. بعدم میفرماید معامله لابد سند میخواهد، خریدار خدا، فروشنده ما، متاع جان و مالی که خدا به ما داده در مقابل بهش سند میخواد. میفرماید سه کتاب بزرگ آسمانی رو سند این معامله قرار دادم، وعدن علی حقا فی التوراة والانجیل والقرآن. معمولا بعد از آنی که معامله میشه، افرادی که آداب اسلامی رعایت میکنن، خریدار به فروشنده میگه برو خیرش رو ببینی، مبارکه. فروشنده به خریدار میگه تو هم خیرش رو ببینی، مبارکه. خداوند اینو هم میگه فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، مبارک است این معامله ای که با خدا کرده ای. چه تعبیر جالبی. جهاد قانون خلقت، جهاد نباشه هیچ موجود زنده نمیتوانه زنده بمانه. اونهایی که به فکر افتادن آیات جهاد، آیات شهادت اینا را از قرآن حذف کنن، باید از قانون خلقت برن اول حذف کنن. در درون بدن ما دائما یه جهاده، اگر اون جهاد نباشه میمیریم. بیماران ایدز بیمارانی هستن که جهاد درونیشون متوقف شده. نیروهای مدافعی در بدن ما در منطقه خون ما هست به نام گلبول‌های سفید خون، هزاران هزار میلیون ها اینا در مقابل بیماری ها مقاومت میکنن. لشکر مهاجم میکروب ها، ویروس ها از چند منطقه وارد بدن میشن، از طریق آب، از طریق غذا، از طریق هوا. یه خراشیدگی در پوست پیدا بشه، از طریق اون خراشیدگی وارد بدن میشن. شبان روز شما این آبهای تصفیه شده، حد اعلای تصفیه شده رو زیر میکروسکوپ بگذارید، هزاران میکروب داره، مگر اینکه بجوشونن. اونم تازه بعضی از میکروب ها در مقابل جوشیدن هم مقاومن. خب این نیروی مدافع و خدا آفریده در مقابل این میکروب ها، مهاجم ها مقاومت میکنن، سلامتی ما تأمین میشه. ما در خواب و بیداری هستیم، اون جهاد در درون بدن ها هست. بیماران ایدز چه میشه که مبتلا به انواع بیماری میشن؟ قدرت مقاومت از بین میرود، بدنشون میشه یک کشور بیدفاع. کشور بیدفاع مورد هجوم انواع دشمن ها واقع میشوند. شما میخوای آیات جهاد از قرآن حذف کنی، آمریکایی‌ها به فکر افتادن و تعمیر به بعضی از کشورهای عربی اسلامی کردن، وای به حال اون کشوری که تسلیم این ذلت بشه. گفتن آیات جهاد رو از کتابهای مدرسه‌تون بردارید. فردا یه عده مجاهد مبارز پیدا میشه، مثل مجاهدین جنوب لبنان، مثل مجاهدین انتفاضه، در مقابل اسرائیل میستن، بدبخت میکنن. آیات شهادت هم بردارید، تشویق نکنید جوانهاتون رو به شهادت. خب شما برید قانون جهاد از عالم خلقت اول حذف کنید، مگر میشه؟ و تازه جهاد اسلامی یه جهاد دفاعیه. من دعای براتون بخونم. قرآن مجید در آیه 60 از سوره انفال میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. آیه رو همه شنیدید. آماده کنید تمام نیروهایی که میتوانید در مقابل دشمن. همه نیروها رو شامل میشود، نیروی علمی، سیاسی، انواع سلاح‌های غیر کشتار جمعی، همه اینها رو شامل میشه. بعد میفرماید ترهبون به عدو الله. این نیروها و این سلاح‌ها نیست برای اینکه بری آدم بکشید، برای اینکه دشمن بفهمه قوی هست حمله نکنی. ترهبون به عدو الله یعنی آمادگی کامل، یکی از عوامل عدم حمله دشمن. مسلمانان امروز باید به قدری قوی باشن که دشمن بترسه. کشور ما به حمد الله در سایه انقلاب اسلامی و این جوانهای بسیجی، سپاهی، ارتشی، نیروهای مقاومت به قدری قوی است که دشمن ترسید این که حمله کنن، ولا نقشه کشیده بودن شبیه حمله‌ای که به افغانستان و حمله‌ای که به عراق کردن به ایران هم بکنن. چی مانع شد؟ اعدو لهم ما استطعتم من قوه بود، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم بود، این باعث شد که حمله نکردن. بنابراین اسلام طرفدار این نیست که یه فشن، یه گلوله شلیک بشه. بترسانی جنگ نشود. خب آیه بعد از این ببینیم داره چه میگویم. آیه بعد میگه و این جنحو للسلم فجنح لها و توکل علی الله. اگر دشمن آماده صلح شد، سلم صلح، سلم صلح، سلامت. در قرآن مجید غالبا از این کلمه استفاده شده، از کلمه صلح کمتر. و این جنحو للسلم، اگر تمایل به صلح آتش بس، ترک مخاصمه نشان دادن، فجنح لها، ای پیغمبر استقبال کن. و توکل علی الله، توکل بر خدا کن، صلح به نفع. بنابراین اسلام حالت تهاجمی نداره، ولی در این حال سکوت رو اجازه نمیده، بمانید و دشمن به شما حمله بکند. امیر مؤمنان که جان عالمی به فدای سخنان نورانیش باد، در اون خطبه جهاد میفرماید فوالله ما قضیه قوم فی عقر دارهم الا ذلوا، جمعیتی که بنشینند و دشمن وارد کشور اونها بشه حمله بکنند، اینها ذلیل میشن. برید به استقبال دشمن، دشمنو برانید. خب این دستورات اسلام در زمینه جنگ و صلح. جهاد، جهاد اینقدر قیمت دارد که اسبهاش هم قیمت داره، جرقه هایی هم که از زیر سم اسبها بیرون میاد اونها هم قیمت داره. قرآن به اونها قسم یاد فرموده. روز 21 ماه رمضان، عرض کردم علی علیه السلام مشکلات عظیمی که برای مسلمین پیش می آمد به وسیله وجود او حل می شود. هم مشکلات مربوط به جهاد در خیبر همه شنیده ای. عمر ابن عبدود انقدر صدای حلم مبارز حلم مبارز گفت، آخرش گفت من صدام گرفت، چرا یه نفر نمیاد به میدان من؟ جنگ ها اول به صورت نفر نفر بود، پایان جنگ جنگ مغلوبه میشد، دو لشکر به هم میریختن. عمرو بن عبدود آمده است و کنار خندق ایستاده است و حلم مبارز میگه، میگه ولقد به حقت من النداء به جمعکم حلم مبارز. به حقت یعنی صدام گرفت. میگم حلم مبارز کس جرأت نمیکنه. علی علیه السلام چند بار خدمت پیغمبر عرض کرد اجازه بفرما من بروم این مرد رو خاموش کنم، اسلام رو عزیز کنم. پیغمبر چرا اجازه نداد دفعه اول و دوم و سوم؟ برای اینکه بگه مشکل گشای شما اینه، فردا نگن ما هم حاضر بودیم بریم، پیغمبر به ما نفرمود. مشکل گشای شما این مردی. در زمان خلیفه دوم یه زنی رو کشان کشان می بردن برای اینکه رجم کنن، مجازات کنن. چرا؟ برای اینکه مرتکب خلافی شده است که مستحق رجمه. علی علیه السلام از اونجا رد می شد. فرمود کجا میبری؟ گفتن میبریم اعدام کنیم. فرمود برگردونید بیارید پیش خلیفه. رو به عمر کرد فرمود چرا یه همچین دستوری دادی؟ عرض کرد یا علی من چی گفتم؟ کاری کرده که مستحقه؟ فرمود از ظاهرش نمایان این زن بارداره، فما سلطان که علام مافی بطنها، تو بر خودش سلطه داری، بچه که تو شکمشه که بیگناهه. در اینجا بود که عمر گفت اللهم لا تبقنی لمعذلت لیس لها ابو الحسن، خدای اگر مشکلی میاد و مشکل گوشا کنارش نیست من نمانم، آبروم میره. حلال مشکلات جامعه اسلام. یک جمله هم ذکر مصیبت کنم، جناب آقای حیدرزادم آمدن، اگر روز 21 ماه رمضان ذکر مصیبتی نکنم کی کنم؟ افسوس که امت از این بزرگوار استفاده نکرد. کار علی به جایی برسه بگه شبانه بدن من رو دفع کنه. چرا؟ باید همه برن تشییع احترام کنن، قبر منو پنهان و مخفی کنن، برای اینکه دشمن بی‌رحم به بدن نازنین علی ممکنه رحم نکنه. روایت قریبه به این است، فرمود حسن جان، حسین جان، من دستورات دفنمو به شما میدم. اولا برای غسل من حسن آب بریزه، حسین آب بریزه، حسن بشوره. بعدن رو نمیخواد این ور اون ور کنید، فرشتگان آسمان میان به یاری شما. بعدن شسته که شد، 7-5 کفن آماده است، منو در 5 کفن بپوشون. نکته ای داشت، از اون حنوت باقی مونده کافور بهشتی که پیش شما هست از زمان پیغمبر مونده، از اون کافور بر بدن من بپاشید، منو در سریری بگذارید، حسن و حسین پایه های عقب، فرشتگان میان پایه های جلو بر میدارن، شما رو کمک میکنن، میبرن تا سرزمین معین، هر کجا پایه های جلوه تابوت روی زمین آمد همونجا بذارید زمین. در تاریکی شب حرکت کردن. محمد حنفیه میگه از کنار هر دیوار هر درختی رد میشدیم احساس میکردم دارن تعظیم میکنن بر این جنازه مبارک. آوردن در سرزمین نجف، بیابانی خاموش تاریک، گذاشتن زمین، یعنی پاهای جلو تابوت به زمین آمد، همونجا را حفر کردن، دیدن لوحهی در اونجاست، نوشته است این قبر نوح پیغمبر برای بنده صالح خدا آماده کرد. سلام بر تو ای مولای عزیز، نوح پیغمبر قبر تو آماده میکنه، ملائکه آسمان در غسل تو شرکت میکنن، در دفن تو شرکت میکنن. یه جمله دیگه هم عرض کنم، حالی پیدا کردید و برادر عزیزمون ادامه میدن مطلب رو. مولا فرمود حسن و حسین عزیزم، وقتی منو در قبر گذاشتی بعد از چند لحظه یه دو رکعت نماز بخونید. دو رکعت نماز که خوندید بیاد یه نگاهی تو قبر کنید ببینید چه میبینید. آمدن دو رکعت نماز رو خوندن، بعد حسن و حسین آمدن کنار قبر، امام حسن بالای قبر ایستاده، امام حسین پایین قبر ایستاده، دیدن یه پارچه سبز رنگ روی قبر کشیده شده. از کجاست معلوم نیست. امام حسن بالای پارچه رو کنار زد، دید پیغمبر اکرم ابراهیم آمده، انبیا آمدن برای تشییع. امام حسین روایت داره طرف پایین پا رو بالا زد، دید فاطمه آمده.